شناسان تعیین کرد که هم با تحریم هاش نباشن، هم با حوزه بین المللی، هم با مسائل اقتصادی. بنابراین در حالی که اون سم شما میبینید که شرمن داره میگه آقا زمان برای بازگشت به برجام به سال 2015 دیگه وجود نداره. این یعنی این که هم دنبال بحث گام به گام هستن، یعنی شرایط هم رو نشون میده که اصلا اراده ای بر در واقع بر هم زدن بازی یا حرکت خاصی تغییر خاصی در رویکرد وجود نداره، یعنی در حال حاضر. اما یه نکته هست، نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران الان موقعیتش نسبت به گذشته تفاوت کرده، کاملا تغییر کرده. امروز جمهوری اسلامی ایران دارای یک قدرت دفاعی بلا منازعه است در منطقه، یک نقش بازیگری بسیار بالایی در سطح منطقه داره، در سوریه، در لبنان، در یمن، در خود منطقه، حتی در ارتباط با همسایگان شمالی یک وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته داره. در نتیجه و از اون طرف آمریکایی‌ها دچار افولن و به جد دچار در واقع ضعف قدرت شدن. شما در بحث خروج از افغانستان بعد از 20 سال شما چه وضعیتی داره آمریکایی‌ها، یا در بحث سوریه گل موندن و دارن خارج میشن، در عراق دارن، یعنی پایان تاریخ استعمار آمریکا در سطح منطقه صداش در اومده. خب با این شرایط دیگه نمیتونن برای جمهوری اسلامی شرایطی رو ترسیم کنن که شاید 10 سال پیش 15 سال پیش ترسیم میکردن. بنابراین هر دو طرف در این حالی که بر ضعف‌ها و قوت‌های خودشون اشراف دارن، اما تلاش دارن میکنن که دست برتر رو بگیرن. جمهوری اسلامی ایران به نظرم با توجه به شرایط منطقی و فضای حاکم بر شرایط منطقه، شرایط آمریکا، دست برتر رو الان در برجام، در بحث مذاکرات داره و باید این رو حفظ کنه و تقویت بکنه.
ممنونم آقای فرزی، نکته دارید جناب علی؟
من البته در مورد به شرایط منطقی با آقای دکتر علی دوستی موافقم. واقعا ما امروز دست برتر رو داریم، به ویژه این که آمریکایی‌ها هم در افغانستان همطور که اشاره کردن، هم در سوریه و هم در عراق در وضعیت بسیار نامطلوبی هستند. در مورد مذاکرات هم من اشاره کردم که جمهوری اسلامی ایران در اهداف خودش کاملا جدی است. البته آمریکایی‌ها از منظر این که در واقع کشوری هستند که برخلاف تعهدشون عمل کردن، امروز قطعا در موضع انفعال هستند و در مورد روند مذاکرات، در مورد جدی بودن طرفین من موافقم با این با آقای دکتر و فکرم میکنم که هر یک از طرفین تلاش میکنن که دست برتر رو به دست بیارن، اما دست برتر منطقه‌ای حتما در اختیار جمهوری اسلامی است. امیدواریم که دست برتر مذاکرات رو هم جمهوری اسلامی در بتواند با سرعت بیشتری در اختیار بگیره، اگرچه در همین روزهای اول این که اهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستور کار نشست و اجلاس پذیرفته شد، خود این یک موفقیت بزرگ برای تیم جمهوری اسلامی است و میشه این موفقیت رو با تدبیر مناسب پیش ببرن تا زمانی که به یک دست برتر کاملی بره.
انشاءالله. آقای فرزی، یک نکته از حرف آقای باقری اعلام شده بود که درباره تحقق اهداف ایران در مذاکرات و اون اینکه همه مباحث شش دور قبلی مذاکرات قابل مذاکره هست. این موضوع و این نگاه با توجه به رفتار غربی ها، با توجه به ادعاهای آمریکایی ها، چگونه قابل تحقق خواهد بود؟
ببینید، این که گفته میشه قابل مذاکره است به معنی قابل قبول نیست، یعنی به این مفهوم نیست که ما از نقطه پایان شش دور مذاکرات مذاکره را آغاز میکنیم، بلکه ممکنه برخی از فکت هایی که در شش دور گذشته هم در مورد مذاکره شده و گفتگو شده مجددا قابل مذاکره باشه، برای اینکه ممکنه دولت جدید در آنچه که حتی ممکنه اگر نهایی هم شده باشه ولی به توافق نهایی نرسیدن، ولی مثلا یه متن نهایی شده باشه، ولی باز هم چون بالاخره دولت جدید با رویکرد جدید و با سیاست جدید در این مذاکرات شرکت میکنه، ممکنه که بسیار از فکتای مذاکرات، شش دور مذاکرات رو لازم باشه که در موردش مذاکره صورت بگیره و اصلاحاتی رو بخواد انجام بده.
بنابراین خاصی مد نظرتون هست که ضرورت داره بررسی مجدد و بازنمای مجدد داشته باشه؟
خب ببینید، اون شش دور مذاکرات هم جزئیاتی ازش منتشر نشده، ولی آن چیزی که در اون شش دور مذاکرات در واقع حاوی منافع ملی ما نباشه یا موضوع لغو تحریم ها درش به طور جدی تر نشده باشه، حتما قابل مذاکرات، چون چند موضوع مهم جزء راهبردهای جمهوری اسلامی است. یکی نتیجه محور بودن مذاکرات، یکی عملگرا بودن تیم مذاکره است، یکی موضوع رفع تحریم ها و راستی آزمایی در رفع تحریم ها. طبیعی است که هر نوع فکتی که در شش دوره گذشته این سیاست ها رو به طور کامل تامین نکنه، قابل مذاکره و قابل اصلاح باید باشه.
بسیار خب آقای دوست، نکته دارین؟ چون میخوایم با آقای فیضی خدافظی کنیم. خب متشکرم آقای دکتر، نکته باقی مونده بفرمایید جناب آقای فیضی.
خیلی متشکرم. من هم تشکر میکنم از آقای دکتر علی، هم تشکر میکنم استفاده کردم از فرماشاتشون، از جناب علی هم متشکرم
از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. عصرتون بخیر. آقای علی دوستی، یک موضوعی که مطرح هست، خب حضور آمریکا، یا باید بگیم عدم حضور آمریکا در این مذاکرات هست. اولا که چقدر واسطه‌گری اروپایی‌ها رو می‌شود پذیرفت برای تحقق اهداف مذاکرات؟ خب از یک طرف آمریکا به دنبال بودن در مذاکرات هست، از طرفی هم خارج شده از برجام و اشاره هم شد که برجام دیگه تمام شده، برجام مذاکره مجددی براش نداریم، دستور کار فقط لغو تحریم ها هست. این عدم حضور آمریکا آیا کار رو سخت‌تر میکنه، نمیکنه؟ چگونه طرف ایرانی و تیم جمهوری اسلامی میتونن که یک تضمینی رو بگیرن که اگر به توافقی رسیدن حتما ضمانت اجرایی داشته باشه؟
ببینید، اگر بپذیریم که آمریکا وارد این مذاکره بشه پیش از این که ما به نتیجه برسیم، پذیرفتیم آمریکا جزو برجام، چون تیمی که تشکیل شده در واقع این مذاکره بین اعضای برجام داره اتفاق میفته. اصلا تمام این مذاکرات برای اینه که بپذیریم آمریکا برگرده داخل برجام. پس آمریکایی‌ها باید بیرون در منتظر باشن، باید منتظر باشن تا شرایط لازم برای ورودشون به داخل مهیا بشه. در غیر این صورت پذیرفتیم، یعنی از پیش ما بازی رو باختیم، بدون اینکه، یعنی به صورت یک رویه پذیرفتیم آمریکا بیاد داخل برجام و وقتی وارد برجام میشه داخل برجامه، ما دیگه اصلا شرایطمون معنا نداره. و دوم اینکه وقتی یکی، ببینید ما که تعهدات رو زیر پا نگذاشتیم، آمریکایی ها این در واقع تعهدات رو زیر پا گذاشتن و هزینه های رو ایجاد، هم بر ما هزینه های سنگینی رو بر ما مترتب کردن و هزینه های سنگینی رو بر شرایط حاکم بر روابط بین الملل حاکم کردن. خب باید هزینه رو پرداخت کنن، باید خسارت رو پرداخت کنن. خب اگر قرار باشه این روند یک نتیجه مستحکمی برای خود حتی برجام داشته باشه، یه معامله است دیگه، شما حساب کنید یک معامله صورت گرفته، یه خونه رو معامله کردید، طرف مقابل دبه کرده، حالا رفتید شکایت کردید، طرفین اومدن دارن بحث میکنن، این آقا میخواد بیاد بشینه و امضا کنه بره، نمیشه اینجوری. باید روندی باشه که مشخص بکنه این آقا یا این طرف مقابل به تمام تعهداتش اولا برگرده، یعنی این در این تحریم هایی رو که اعمال کرده باید برگرده، 1500 تا تحریم رو در واقع اعمال کرده، باید برگرده این قضیه، اینها باید لغو بشه. دو، تضمین بده. همین الان نه بایدن نه تیمش هیچ کدوم تضمینی نمیدن و اعلامم کردن، اعلام کردن که ما هیچ تضمینی رو تو این قضیه، و درست هم هست چون قوانین آمریکا، اتفاقا یکی از پیچیدگی های در واقع قوانین آمریکایی اینه، روندی رو پیش میبرن که در واقع اون حاکمیت خودشون رو بر جهان اعمال بکنن. یک شبیه بحث کنگره است، یعنی دولت میره تعهداتی رو از سطح جهانی میده اما میبره بعد کنگره قبول نمیکنه و رأی نمیده یا مشروط میکنه. این همون روندی است که در گذشته ادامه داشته و امروز هم داره ادامه. پس بنابراین ما باید خدمت شما عرض کنم که به دنبال عمل باشیم نه حرف، به دنبال احقاق شرایطی باشیم که یعنی تضمین برداشتن تحریم، راستی آزمایی، سیستمی باید ایجاد بشه. اصلا تیم اقتصادی ما برای اون همون جاست، برای این رفته که این راه ها رو پیدا کنه. ما هر کجا که در واقع اروپایی یا آمریکایی ها میخوان سدی رو عنوان کنن که سد قانونی است، اینها بتونن از اون مبانی عبور بدن و راهکارهای
رو داشته باشن.
بله، یعنی در واقع الان بحث اینه که آقا راستی آزمایی میشه، اشکال نداره، ما تحریما رو برمی داریم سه ماه این رو در واقع کارشناسی که باید تشخیص بده چه روندی رو بریم که دوباره در دام فضای موجود و بند دام آمریکا یا گرفتار نشویم.
خب بعد اون وقت در چه صورتی میتونیم بگیم آمریکا برمیگرده به برجام، برمیگرده به مذاکرات؟ اون وقت آمریکا برگرده، اشاره کردید یک سری تعهدات رو ما بر اساس خود برجام عقب نشینی داشتیم، ما هم باید برگردیم به همون تعهداتی که برگشته بودیم.
ما اگر ببینید اگر به این در واقع معادله برسیم که کلیه تحریم ها هست بشود، تضمینی برای تحقق این روند یا این فرایند سیستم مکانیزم ایجاد بشه و راستی آزمایی هم باید به صورت واقعی عملیاتی و برگشت ناپذیر باشه توی قضایا، اگر این اتفاق بیفته اشکال نداره، ما به تعهداتمون عمل خواهیم کرد. اما این اطمینان رو من به شما میدم که هرگز آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد که همچین شرایطی رو بپذیرن، چون اصلا سیاست اونها بر این مبناست. این مثل این میمونه که بگیم آقا شما بیا تمام امتیازات رو به ما بده، تمام اهدافت هم نادیده بگیر، اهدافی که از قبل ترسیم کرده که نه بر اساس یک برجام بلکه برجام های متفاوت باشه. دو، اصلا اساس وجود جمهوری اسلامی ایرانه، یعنی هدف اصلی و اساسی غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت قدرت نفوذ ایرانه و از بین بردن این در واقع نظامی که این چنین داره پیش میره. حالا شما حساب کنید با برداشتن تحریم ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک فنریه که فشرده شده سال هاست و در واقع آمریکایی ها با برداشتن تحریم ها این فنر رو باز میکنن و پا رو بر میدارن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع تو منطقه بالاترین سطح اقتصادی رو ما به دست میاریم، بالاترین امتیاز اقتصادی رو به دست میاریم و ببینید ما با وجود تحریم ها به این نقطه رسیدیم، با وجود فضای محدود و فشارهای بین المللی این شرایط رو داریم و این قدرت دفاعی رو در سطح منطقه و این نفوذ رو، با این قدرت به این فناوری رسیدیم، با این قدرت به در واقع تولید واکسن در واقع کرونا میرسیم که در واقع اصلا اعجاب دنیا رو برمی‌انگیزه، یا ابداعات دیگر در حوزه بهداشت، در حوزه درمان، در حوزه‌های مختلف. شما حساب کنید اگر این فنر برداشته بشه چه اتفاقی افتاد؟ آیا شما فکر میکنید واقعا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مسیری رو برن که این اتفاق بیفتد؟ اونها تا تضمین لازم رو در عرصه تضعیف قدرت ما در اروپا، در منطقه غرب آسیا به دست نیاورن به هر شکل، یعنی ممکنه راه‌های دیگری را بروند که این جریان اتفاق بیفت، تا این اتفاق نیفتد قبول نخواهند کرد که بیان و این امتیازات رو با این سطحی که ما میخواییم به ما بدن.
پس اینکه درباره همین دور مذاکرات هم گفتم میشه، قبلا هم بود الان هم مطرح میشه که آمریکایی ها و غربی ها به دنبال مذاکرات فرابرجامی هستن، کاملا
دقیقا همین جریانه. اصلا یکی از مباحثی که از گذشته شما اگه سابقه حرکت روی برجام رو ببینید تا به امروز، و جالبه این رو الغا کردن و طرف های مذاکراتی ما هم رو گفتن، آقای ظریف گفت اصلا هدف تجارت نبود، هدف اقتصادی نبود، در حالی که مقام معظم رهبری از همون ابتدا زمانی که شروط رو گذاشتن در اون شروط دقیقا بحث تحریم ها رو مطرح کردن و گفتن اصلا یکی از مهمترین مباحث ما برداشتن تحریم هاست، بارها این رو گفتن. ولی چطور این تیم مذاکراتی مرعوب یک جریانی بود و حرکتی بود که در واقع یک بلیسی رو داشتن بهشون نشون میدن، اینا با شتاب داشتن میرفتن و دیدید که چه آسیب هایی رو به کشور وارد کردن و همین جریان، اصلا اینا دنبال همین جریان. ببینید بزرگترین هدف یا مهمترین هدف یا اروپا یا آمریکا یا دارن پی میگیرن در بحث این برجام اینه که جمهوری اسلامی ایران را از هم درون هم بیرون تحت فشار قرار بدن و دوچار فروپاشی بکنن. اینها امید داشتن در بحث برجام قبلی اتفاق بیفتد، چون این روند داره اتفاق میفته، ما داریم تعهد میدیم همه کار، همه تخم‌مرغامون هم گذاشتیم در داخل یک سبد، این سبد رو داریم میریم جلو، در واقع خودمون رو بازیچه طرف مقابل قرار دادیم و جالب اینه که مفاهیم رو هم متوجهش نیستیم. وزیر امور خارجه ما میگه من متوجه بحث تعلیق ساسپنشن نبودم. بله نه نبودم. خب این خیلی مسئله است. خب شما حساب کنید اینها در واقع این روند رو داشتن پیگیری میکردن و اتفاقاتی که افتاد، یعنی شما ببین از زمانی که ترامپ اومد شروع کرد گفتن، شروع کرد بحث کردن در رابطه با اضافه کردن شرایط جدید، این خودش ببینید به دلیل اینکه این ارتباط مستقیمی رو برقرار کرده بودن بین برجام و اقتصاد کشور، بنابراین هر تنش یه بحران ایجاد میکرد، هر آرامش در حوزه برجام یا به همین دلیل ترامپ مطمئن بود، ترامپ اعتقاد داشت که جمهوری اسلامی ایران رو ما به لحاظ برجام به نقطه‌ای رسوندیم که اینا هر شرطی بگذارن ما انجام میدیم، لذا شما این 12 شرط رو مطرح میکنه و اعتقادم داره که همین روزا ایران به من زنگ میزنه. چرا؟ چون داره میبینه، پیش بینی کردن این سناریوه که با هر تنش در حوزه برجام یه تنش به اقتصاد ایران بود که اتفاق هم افتاد و لذا با خروج برجام از خروج ترامپ از برجام آمریکایی‌ها شما می‌بینید که فضا به چه شکل ملتهب میشه در داخل و این جریان ادامه پیدا میکنه با یک جریان سینوسی و جریان در واقع نوسانهای مختلف. جریان همینه، در همین فضای کنونی هم همین جریان و همین اتفاق داره میفته، یعنی عنوان میکنن ما بخشی از اولا گام به گام، هر گام یه بحران، هر گام یه تنش، یه در واقع ارتعاش در داخل و بعد در ادامه بخشی از در واقع تحریم ها، در ادامه اگر ایران در واقع قائل به شرایط طرف غربی نباشه بعضی از همین تحریم ها که برداشته میشه دوباره در واقع جانمایی میشه، یعنی یک بازی و یک سناریوه تنظیم شده ای که ایران رو در داخل اون قرار بدن و در واقع گوشه رینگ ببرن و هر جوری که دلشون میخواد در واقع به صورت ایران در واقع مش بزنن. این اتفاق رو ما به دست آوردیم، این عبرت رو. اما یه نکته است، اینها در واقع به این هم رسیدن که جمهوری اسلامی ایران اونقدر تو جریان کتک خورده که امروز دیگه تجربه تلخ گذشته مانع از این نمیشه که در واقع مانع از این میشه که دوباره وارد اون در واقع
اون روند تکرار نخواهد شد. خب سوال همینجاست آقای دکتر که با توجه به هم این تجربه که اشاره کردید هم خب علی‌رغم باید بگیم عبرت هایی که برجام داشته برای ما، اما در این حال موضع کلی نظامی بود که برجام های دو سه دیگه نخواهیم داشت، از همون موقع اونها دنبال برجام دو سه بودن. با توجه به هم موضع قبلی و هم اینکه در شرایط فعلی دولت 13 موضع مستحکم تری نسبت به موضوع برجام های دو سه داره و این نگاهی که اشاره کردید که طرف غربی داره دنبال میکنه، چه اتفاقی خواهد افتاد برای مذاکرات؟
من اعتقاد دارم که طرف ایرانی مستحکم خواهد ایستاد. عبرت ها این رو نشون میده، امروزه به حمدالله برخلاف گذشته یک ارتباط وثیق و مطمئن بین تفکر راهبردی در جمهوری اسلامی ایران با تحریزی راهبردی وجود داره. یعنی این که ببینید تفکر راهبردی بالاترین سطح تفکر حاکم بر در واقع نظامی است که در واقع یا اون بازیگره. در سطح بالای ما تفکر راهبردی تفکر رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در طی شرایطی مشخص کرد، الان هم معین کرده. در گذشته این تفکر راهبردی وقتی میرسید به تحریزی راهبردی تفسیر میشد با حرکت‌های مختلف، با پیچیدگی‌های مختلف، با جریانات مختلف این عوض می‌شد، یا با پوششی عمل می‌کردیم. یعنی به همون نحوی که غرب برای ما ترسیم می‌کرد، بسیاری از افراد نفوذی می‌اومدن سناریو طراحی می‌کردن برای اینکه دولت بتونه پاسخ این تفکر راهبردی یا این نگاه راهبردی بالا رو بدهد. یعنی ما به جای اینکه بریم پاسخ برای طرف مقابل ایجاد کنیم، پاسخ برای در واقع بالاترین سطح تفکر و اندیشه‌ای که داشتیم حاکم بود بر این قضیه هسته‌ای داشتیم در واقع پاسخ‌ها رو تنظیم می‌کردیم. امروز این اتفاق دیگه نمی‌افته. چرا؟ چون سیستم منسجمه. تحریزی در سطح هسته‌ای مبتنی و مر روندی است که اندیشه راهبردی داره ترسیم میکنه و بر این مبنا، یعنی در واقع اینجوری خدمت شما عرض کنم که در سطح حوزه برجام کسانی قرار دارن که دقیقاً این تفکر رو، این نگاه رو، این راهبرد رو ترجمه میکنن در سطح برجام. چون این اتفاق افتاده و خود من اعتقاد دارم که این جریان بازدارندگی هم ایجاد میکنه. یعنی طرف مقابل ببینید زمانی پیش روی میکنه که احساس کنه این در واقع شعارهایی که طرف مقابل میده همه قلوبه، پس به فشارش ادامه میده. جریانی که در دولت قبل داشت اتفاق میفتن، یعنی آمریکا یا اروپا یا اطمینان داشت. چرا ترامپ از برجام خارج شد؟ اطمینان 100% داشت که دولت ایران خارج نخواهد شد. اطمینان داشت چون بازی ما رو خونده بود، محاسبات ما رو خونده بود. اما امروز این جریان نیست. امروز اطمینان دارن که جمهوری اسلامی ایران و هسته و در واقع تیم مذاکراتی بر مواضع خودشون مستحکمن. همین جریان حداقل قضیه اینه که اینها رو متوقف میکنه در بحث شروطی که دارن به صورت اضافه دارن میارن مطرح میکنن. پس میرن سراغ، حداقل اگر اینجا توقف رو انجام بدن و مانع از حرکت پیشروی اونها به مباحث دیگر بشوند، وقت میره تو بحث اصلی برجام. در بحث اصلی برجام هم اونجا ما میتونیم حرکت خودمون رو آغاز بکنیم، یعنی یک بازی رو بچینیم که مبتنی بر اون زمینه که ما در واقع حق این روند رو هم داریم، حق این حرکت به این جریان رو هم داریم، همچنان که چینی ها روس ها بارها و بارها اعلام کردن. حرکت بسیار خوبی که در واقع این تیم انجام داد یک نشست سه جانبه با روسیه و چینی ها بود. یعنی ما باید بریم به سمت ایجاد موازنه، یک موازنه ای که ببینید که یک طرف منطبق بر مواضع عقلانی و منطبق با واقعیت هاست، در مقابل در واقع طرفی که به دنبال اجماع سازی، ایجاد اجماع بین المللی و فشارهای گذشته بر سر و اهدافی که اصلا در واقعیت در واقع پوشش وجود نداره و در واقعیتی که اونها ترسیم کردن وجود.
پس باید این که اون دست برتری که در بخش قبل من پرسیدم هم از جناب عالی هم از آقای فیاضی، این اقتدار هم منطقی و هم باید بگیم بین المللی که جمهوری اسلامی داره و مقاومتی که در مواضع خودش داره، ایستادگی و پافشاری که بر مواضع خودش داره، طرف غربی رو ناچار میکنه که تغییر موضع بده.
همینطور دقیقاً. ببینید بحث بازدارندگی است. ببینید بازدارندگی مفهومی است که امروز برای در واقع کاهش تهدید و مقابله با تهدید در روندهای منطقه و مالی به کار گرفته میشه. به این مفهومه که طرف، یعنی برای بازدارندگی طرف مقابل تا حدی پیش میره که اون دیگه به فشارش ادامه ندهد. این نیاز به یک قاطعیت و حرکت مستحکم داره. یعنی باید در طرف مقابل به این باور برسد که این تهدید، این حرکت، این الگوی رفتاری جدی است. تا الان این تیم این کارو کرده. اگر این ادامه پیدا کنه و این استمرار پیدا کنه، این در واقع یک قدرت بازدارندگی در طرف مقابل ایجاد میکنه که دیگه این روند رو ادامه ندهد. تضمینی وجود نداره که توی این قضیه عقب نشینی بکنه، چون اهداف دیگری داره پیگیری میکنه، ولی حداقلش اینه که در این روند دیگه پیشروی نمیکنه و اونجایی که متوقف میشه ما بازی رو میتونیم به دست بگیریم و یک در واقع بازی سازی بکنیم. همچنین که الان من تصور میکنم این اتفاق داره میفته، هم در عرصه موازنه سازی در همون گروه، چون این هدف آمریکایی، هدف اروپایی، هدف خود آمریکا در این عرصه، در این روند اینه که یک اجماع بین المللی و در واقع در مقابل ایران ایجاد کنه، در واقع مقصر سازی دنبالی است که یک مقصر سازی در داخل و فشارهای بیرونی، یک فشار بین المللی از بیرون وارد بکنه و یک بحث سناریوی مقصر سازی رو هم در داخل شکل بده تا بتونه به نتایج خاص خودش دست پیدا کنه.
و یک موضوع دیگری که هست، ایران ایران زمان امضای برجام نیست، تفاوتی که در تیم هسته‌ای اتفاق افتاده، تفاوتی که در موازنه دولت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده از یک طرف و اقتداری که هست، و از طرف دیگر آمریکا هم دیگه آمریکای اون سال نیست.
دقیقاً عرض کردم خدمتون، اصلا قابل قیاس نیست. حتی اروپایی‌ها ببین به لحاظ اقتصادی هم دچار مشکلن، هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها.
برگزیت رو هم داشتیم در این فاصله.
دقیقاً علاوه بر این بحث در واقع مشکلات و چالش‌های عظیمی که در خود اروپا داره اتفاق می‌افته ایجاد میشه، این روند نشون میده ببینید اروپا و آمریکا دیگه، اروپا که وابسته به آمریکا بود، آمریکا داره افول پیدا میکنه و اروپا هم داره با خودش میکشه پایین. به همین دلیله که در واقع رئیس سیاست خارجی اروپا معتقده که ما باید بریم به سمت چین، یعنی این روند داره اتفاق میفته. وقت توی این فضا ما واقعیت هم و فرصت بسیار خوبی که آقای دکتر توی این فضا برای ما ایجاد شده اینه که یک تیمی در داخل ایران، یک دولتی در داخل ایران در واقع روی کار اومده که واقعا هم با تفکر راهبردی کشور همخوانی داره، هم تحریزیاش منطبق بر این جریانه، هم یک روحیه انقلابی و مستحکمی داره و این خودش ایجاد بازدارندگی و حتی میتونه در واقع زمینه دست برتری رو ایجاد بکنه.
یک پرانتز اینجا باز بکنم، سفر هفته قبل مدیر کل آژانس و سفرهای قبلی او چه پیامی رو به مذاکرات وین ببیجه به طرف غربی منتقل کرده؟
ببینید در واقع اولا حرکت رئیس آژانس یک حرکت سیاسی است و این اصلا آشکار شده قبلا، وقتی
کاملا با مأموریت،
کاملا یک مأموریت در واقع تعریف شده است برای روسی. در این حال همین رو هم شما مقایسه کنید، یعنی با زمان البرادعی شما یک زمانی میدیدید که آمریکایی‌ها حمله میکنن به منطقه، در کنارش وارد یک فشار سیاسی و دیپلماسی میشن، خب میتونستن یه جایی پیش برن، مخصوصا که دولت هم یک دولت در واقع متزلزل باشه به لحاظ فکری، به لحاظ غرب‌گرایی، و این جریان باعث میشد که در واقع شاید به یک اهدافی میرسوندن یا حرکتش رو به نتیجه میرسوندن. امروز دیگه زمان و اون فضا گذشته. اومدن رئیس آژانس، ببینید هر حرکتی نیاز به یک پشتوانه قوی داره، حرکت رئیس آژانس به داخل ایران بدون پشتوانه است. درسته که در چارچوب تعریف شده رژیم صهیونیستی داره حرکت میکنه، ولی پشتوانه قوی و قدرتمندی که تهدید این رئیس آژانس رو عملیاتی کنه وجود نداره، و چون وجود نداره غرب هم به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی نمیکنه و مستحکم وایساده، چیزی رو نداره دست بده، هم توانمندی و ظرفیت داخلی خوبی داره، هم در واقع بیش از 19 تا همسایه داره که لنگوداش اصلا استفاده نمی‌کرد و این رویکرد در واقع جهتگیری به سمت معادلات با همسایگان، معادلات با شرق، در واقع تونسته یک فضای دیگری رو هم ایجاد کنه و رقم بزنه و این جریان بازدارندگی لازم رو در مقابل ایران در مورد تهدید ایجاد کرد.
بسیار خوب، این موضوع رو در بخش بعد بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر عباس اسنانی، کارشناس مسائل بین الملل، مهمان دیگر ما هستن که به صورت تلفنی با ما خواهند بود. آقای اسنانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جنابای حسینی و میهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون.
خوشمنم آقای حسنی. اولین دور مذاکرات وین رو چگونه تحلیل میکنید؟ انتظارات پیش بینی هایی که از این دور از مذاکرات بود چقدر به مرحله تحقق نزدیک شده؟
عرضم بزرگ شما، خب مذاکرات میشه گفتش که فعلا خب در مرحله ابتدایی خودش قرار داره، چون که ما با تغییرات دولت توی کشور این تقریبا میشه گفتش که اولین دوری هستش که خب کمیسیون مشترک در دور دولت جدید برگزار میشه و به خاطر همین شاید دور اول بیشتر صرف آماده کردن مقدمات رسیدن به سری چارچوب‌های اصولی باشه که بر اساس اونها مباحث جدی‌تر یا عمیق‌تر در آینده خب ادامه پیدا بکنه. نکته‌ای که خب ما فکر کنم در این دور